بپردازیم به جنبه دوم این ارتباط، یعنی اینکه از ناحیه امور باطنی هم ما میتونیم برای تغییر رفتارها و حرکات و سکنات فرد استفاده بکنیم. دقیقاً باید این دوتا اصل با هم و مکمل دیده بشن. یعنی اگر ما فقط بخواهیم به تغییرات رفتاری و ظاهری توجه داشته باشیم، ممکنه این یک جریان توانمندی نشه. یا اگر بخواهیم فقط به امور باطنی توجه بکنیم، باز یک گسیختگی در این کار وجود خواهد داشت. در واقع اینها به هم میرسند یا باید به هم برسند، هم تغییراتی که در ظاهر انجام میشه و تحولاتی که در باطن انجام میشه، اینا همدیگر پیدا میکنن و ما باید به صورت دو تا قاعده مجزا اما مکمل برای هر کدوم از اینها در واقع اندیشه بکنیم و برنامه داشته باشیم و جزء اون سیستم تربیتی ما باشه. خب پس این معنیش میشه که ما هرگاه خواستیم که یک رفتار مناسبی از فرد سر بزنه، باید بریم همبسته های درونیش رو پیدا کنیم، یعنی ببینیم مثلا چه جور فکری با این رفتار همبستگی داره. همونطور که من در جلسه گذشتم گفتم، اونجا هم دنبال همبسته ها میگشتیم اما به صورت معکوس، یعنی ببینیم که ما چه همبسته های باطنی میخواهیم و چه چیزای ظاهری با اون همبسته است، بریم اون ظاهرها رو ایجاد کنیم. امروز هم میگیم که باز دوباره به این همبسته ها توجه کنیم. اگر اون حالت باطنی رو میخواهید، همبسته ظاهریش رو ایجاد کنید. امروز بحث ما راجع به اون همبسته های در واقع باطنی است. میخوام بریم ببینیم که اگر ما یک رفتار خاصی رو دوست داریم انجام بشه، این مستلزم چه افکاری است، مستلزم چه حالاتی است، مستلزم چه به اصطلاح نیاتی است. بعد اونها رو بریم روش کار بکنیم، بعد منتظر باشیم که رفتارها اتفاق بیفته. و این خیلی مهم هست در تربیت دینی، یعنی اگر این کارو نکنیم منجر میشه به یک نوع فقط ظاهربینی. فکر میکنیم که فردی که این رفتارا رو انجام میده واقعا تربیت دینی شده، در صورتی که حتما باید اون همبسته های باطنیش هم رشد بکنه و ما از اون طرف هم یه سری برنامه باید داشته باشیم. خب در این همبسته های باطنی و درونی، یکیش همونطور که قبلا صحبت کردیم مسئله فکر فرده، تصور فرده، چه برداشتی از امور داره. ما اگر اون برداشت ها رو و تصورات رو عوض نکنیم، دگرگون نکنیم، نمیتونیم شاهد تفاوت رفتاری بشیم. یعنی شما در نظر بگیرید که رفتار مثل یک چیزیست که از مثل یک آبیست که از یک چشمه بیرون میاد. وقتی که شما اون سرچشمه رو درست نکنید و اونجا خاک آلود باشه، این آب همینطور آلوده خواهد اومد. از این جهت امور باطنی مثل مثلا نوع فکر ما و نوع تصور ما راجع به یک چیز خیلی تعیین کننده است. تا زمانی که اون سرچشمه آلوده باشه، همین رفتارهایی که مثل آب از اون سرچشمه میگیرن و بیرون میان همچنان آلوده خواهند بود. این منطق این اصله، این اصلی که میخواد تحول باطنی رو ایجاد کنه، منطقش اینه که شما آب رو از سرچشمه درست کنید و تحول رفتار رو از کجا بخواهید؟ از تحول در اون جنبه های درونی. خب یکی از این جنبه های درونی پس بنابراین اندیشه فرد، تصور فرد، تفکر فرد راجع به امور مختلفه. اگر اون تصور عوض بشه، اون موقع ما میبینیم که رفتارها هم دگرگون میشن. و این مسئله البته اختصاصی به تربیت دینی نداره، یک اصل کلیه، منتها ما در تربیت دینی به طور خاص میخوایم روش توجه بکنیم. اول من یکی دو مثال عمومی تر بزنم تا معلوم بشه که این یک اصل کلیه، بعد اون موقع به یه مثال های از جنبه های دینی اشاره خواهیم کرد که در تربیت دینی بیشتر بهش توجه داریم. مثلا فرض کنید که یک مثال عمومی تر، یک بچه‌ای که در درس ریاضی ضعیفه، ما ممکنه اگر این رو بررسی بکنیم ببینیم که تصور او در این زمینه مشکل ایجاد میکنه. مثلا اینکه فکر میکنه ریاضیات خیلی سخته. این یه فکره، این یه اندیشه است در درون فرد. تا زمانی که او فکر میکنه که ریاضیات خیلی درس سختیه، جرأت نمیکنه به سمتش بره. و اینجاست که ما میبینیم در رفتارش اختلال به ظهور میرسه. خب پس اینجا اگه بخوایم بر اساس این اصل عمل بکنیم، باید بریم اون تصور رو به اصطلاح روش زوم بکنیم و اون تصور رو شروع کنیم روش کار بکنیم، یعنی باها او صحبت کنیم ببینیم که چرا فکر میکنه که ریاضیات درس سختیه. این تصور رو باید عوض کرد. هنگامی که این تصور عوض شد و فرد از الان بعد دیگه فکر کرد که نه، من اشتباه میکردم که فکر میکردم ریاضیات سخته، اتفاقا ریاضیات خیلی هم درس راحتیه، یعنی یه قاعده مندی داره. شما اگه اون قاعده مندی رو فقط پیدا کنید، به راحتی میتونید از خیلی از درس ها راحت تر و بهتره، چون قاعده منده. و به این ترتیب اگر مثلا ما این تصور رو عوض کردیم، و میبینیم که حالا رفتارها دگرگون میشن، حالا تمایل فرد در رفتارش به این که بره گوش بده، بخونه و تمرین بکنه افزایش پیدا میکنه. این نشانگر این هست که چگونه یک تغییر فکر و یک تغییر برداشت میتونه به دگرگونی در اعمال و به اصطلاح رفتارهای فرد منجر بشه. یا مثلا فرض کنید که ممکنه بچه ها تمایلی به ارتباط با بعضی ها نداشته باشن، حالا یا در دوستانشون یا در بستگانشون و غیره. این رفتار میتونه خودش ناشی بازم از یک برداشت و فکر باشه. ما معمولا ممکنه به اون فکر کار نداشته باشیم و فقط رو اون رفتاره هی فشار بیاریم، بگیم که تو باید بری فلانی رو ببینی، تو باید تو این مهمانی شرکت بکنی، تو باید چنین بکنی. خب این خطاست در واقع. ما داریم اهرم درونی رو که این هی رفتار رو ایجاد میکنه توجه نمیکنه، به خود رفتار رو میخوایم عوض بکنیم. در صورتی که طبق این اصل با دوباره برگردیم ببینیم که چرا این فرد نمیخواد با فلان کس دیدار کنه، چه تصوری ازش داره، اون تصوره رو بپرسیم، اون تصوره رو به بحث بگذاریم، اجازه بدیم که اون تصورش رو به ما بگه، بگیم راجب فلانی فکرت چیه، چه فکری میکنی، چه برداشتی داری. اینجاست که اگه اون تصویرش به ما ارائه کنه، ممکنه مثلا ببینیم که یه سوء برداشت در ذهن او وجود داره. میگه که مثلا فلانی آدم رو مسخره میکنه، یا فلانی مثلا منو دوست نداره. خب بعد اگر ما اینجا پرسش کنیم که چرا، و ببینیم که شواهدی رو میاره که مثلا فلان روز با من چنین کرد یا چنان کرد، اینجا متوجه میشیم که ممکنه سوء برداشتی پیدا شده باشه. حالا اون برداشته رو ما باید روش کار کنیم و به اون نشون بدیم که به صرف این که مثلا کسی با کسی روزی برخورد تندی کرد، آیا میشه از این نتیجه گرفت که او مثلا از این متنفره؟ این مسئله باز میبینیم که رفتارهای ما با اون برداشت‌ها و سوء برداشت‌ها تناسب داره. عوض کردن اون سوء برداشت‌ها خود به خود ما رو در انجام رفتار روون میکنه و بعد میبینیم به راحتی حالا فرد میتونه و بیاد این رفتار رو انجام بده. خب پس این مثال ها نشون میده که ما به طور کلی در جریان تربیت فضای درونی ذهن فرد رو نباید دست کم بگیریم. خیلی از تحولات عملی و رفتاری رو باید اونجا جستجو بکنیم. واقعا مثل این جعبه های عکاسی قدیم که دست توش فرو میکردند و پیچ ها و مهره رو اونجا درست میکردند، اینطوری ما باید دستمون رو فرو کنیم در ذهن فرد، در درون فرد، و اون پیچ مهره ها رو جابجا کنیم اگر توش انحرافاتی رخ داده. وقتی که این تنظیم شد، اون موقع میبینیم که تصویر خوب برمیداره و اون حرکت و رفتار دگرگون میشه. خب حالا بیایم تو فضای مذهب و تربیت مذهبی و تربیت دینی. آیا این اصل به اصطلاح تصور و اندیشه چقدر تأثیر داره در تربیت دینی و ما چقدر میتونیم روش هامون رو از اینجا استفاده بکنیم؟ بسیار بسیار تأثیر مهمی داره، حالا چه در رابطه با کل تربیت دینی و چه در رابطه با اجزاش. من حالا این دو قسمت رو جداگانه اشاره میکنم. یکی راجع به کل تربیت دینی. شما مثلا میبینید که بعضی وقتا یک فردی که حالا شاید این البته در سنین نوجوانی بیشتر ما شاهدش هستیم تو در کودکی، میبینیم که فرد اصلا به طور کلی نسبت به مذهب تمایل نداره، میزنه زیر کلن به قول معروف کل دین و تربیت دینی و پشت میکنه به این مسئله. خب شما به عنوان یک مربی این سوال براتون مطرحه که چرا این بچه اینقدر بی‌اعتناست؟ به دین، یا چرا اینقدر بدبینه، چرا به اصطلاح تمایل نشون نمیده یا مشارکت نمیکنه. خب اینو در کجا باید جستجو کرد؟ طبق این اصلی که داریم بحث میکنیم باید بریم دوباره در ببینیم که او چه برداشتی داره از این مسئله، چه تصوری از مذهب و دین داره. اون تصوره اگر مخدوش باشه و خراب باشه، شما بیهوده بر سندان رفتار نکوبید. هر چقدر بر این سندان رفتار بکوبید هیچ پاسخی نخواهیم گرفت. باید بریم سراغ اون بینش، باید بریم سراغ اون برداشت و واقعا به بحث بگذاریم، بگیم خب تو تصور تو، برداشت تو بگو راجب مذهب چی فکر میکنی. بعد میبینیم که وقتی بیان میکنه یه تصویر کاملا منفی داره. خیلی خب، این تصویر منفی مادامی که وجود داره ما نمیتونیم کاری از پیش ببریم، باید به سمت تغییر اون حرکت بکنیم. و در این رابطه خیلی باید تفکیک بکنیم و مشخص بکنیم که سوء برداشته او از کجا ناشی شده. در یه مواردی ممکنه خطای ناشی از به اصطلاح مذهب و مذهبی باشه، یعنی به هم گره زدن دین و دیندار، چون دینداران کارهای بد ممکنه بکنن، رفتارهای منفی ممکنه داشته باشن، و بعد این فرد این رفتارها رو دیده، برخوردی که با خودش شخصا ممکنه شده باشه و اینها رو دقیقاً بر خودش تعریف کرده، گفته پس بنابراین دین اینه، دین همین است که در این دیندار من ببینم و این یک منظره منفیه، پس بنابراین من تمایلی ندارم. اینجاست که اگه چنین موردی باشه باید ما شروع کنیم به تفکیک کردن و بگیم که حساب دین رو از دیندار باید جدا کرد و ما نمیتونیم ضعف‌های دینداران رو به پای دین بنویسیم، بلکه باید ببینیم که در خود ادیان چه نکاتی مطرح شده. چون بعضی وقتا میبینید که کسی ممکنه در بکارگیری یک مسئله درست روش غلطی رو یا ظهور غلطی رو از اون مسئله نشون بده و ما از این بابت فکر میکنم میدان وسیعی در پیش داریم. یعنی خیلی تلاش گسترده‌ای باید بکنیم که بچه‌ها بتونن بین دین و دیندار تفکیک بکنن و دین رو از اون جهتی که در متون دینی میشه پیدا کرد، دیندار اون چیزیست که تو رفتار دیگران ما میبینیم، باید بپرسیم که آیا این فرد چقدر دین داره. در واقع این سوالیست که باید پرسیده بشه. اول میگن که شما برادریتون اثبات کنید، بعد ببینیم که ارث و میراث چقدر میرسه. اول باید ببینیم یک دیندار چقدر دین داره، بعد ببینیم که حالا تکلیف دین در این رابطه چی میشه. پس به این ترتیب اگر اون سوء فهمی که فرد از دین داره برگرده به رفتارهای دینداران، واقعا باید اونها رو انتقاد کرد و تفکیک کرد و تا فرد بتونه تصویر خود دین رو داشته باشه. و این خود دین از کجا به دست میاد؟ از مراجعه مستقیم به متون دینی. یعنی شما شاهد مثالهایی بیارید بر این که چطور در دین مخالف اون رفتار اصلا توصیه شده. مثلا ممکنه یه دیندار دروغ بگه و این رو رویه خودش کرده باشه. خب اینجا طبیعی است که ما از آدم دروغ خیلی بدمون میاد و اگر دیندار باشه هم ممکنه از دینش هم بدمون بیاد. اما شما اگه نشون بدید که دروغگویی در دین خودش به عنوان یک امر بسیار منفی تلقی شده، اینجا دینداری اون فرد میره زیر سوال، نه اینکه خود اون معیار دینی مورد به اصطلاح بحث و گفتگو باشه. یا ممکنه که بدفهمی ناشی از دینداران نباشه، بلکه از خود مطالعه فرد درباره دین باشه. چون بعضی وقتا ما ممکنه مثلا بریم قرآن رو یک فردی خودش شروع کنه به مطالعه کردن، بعد به یه آیه برخورد بکنه و یه مطلب خیلی به اصطلاح ناپسندی به نظرش بیاد و بعد بگه من این مطلب قبول ندارم و بنابراین این دفعه نه از طرف دینداران بلکه از طرف خود دین، از طرف خود متن دین داره با مسئله مواجه میشه. خب باز اینجا ما باید دوباره به اون برداشتی که پیدا شده توجه داشته باشیم، ببینیم که آیا این برداشت مناسب هست از آیه قرآن یا نه. چون در قرآن میبینید مطالب قرآن به صورتی متمرکز نیست در یه جا، ممکنه یک مطلب در جاهای مختلف بیان شده باشه. در نتیجه شما اگه بخواید این رو خوب بفهمید باید همه رو جنبندی کنید و کنار هم بچینید. ولی اگر مثلا یک گوشه رو بچسبید ممکنه که مطلب براتون ناقص باشه، که این ضرورت تدبر در قرآن رو ایجاد کرده. تدبر یعنی چی؟ تدبر یعنی چینش، یعنی پشت سر هم چیدن مطالب، چون دوبر به معنی پشته و تدبر یعنی پشت هم چیدن، یه آرایشی از آیات ویژه ایجاد کردن. کسی که این کارو نکنه نمیتونه اون تصویر کامل رو پیدا کنه. و چون قرآن هم فصل بندی شده نیست که مثلا بیاد بگه که فصل فلان تمام مطالب اونجا بگه، بلکه به صورتی پراکنده اینها در سرتاسر قرآن وجود داره. بنابراین بدون تدبر ما نمیتونیم به تصویر کامل برسیم. و اینجاست که ممکنه حالا یه فردی بره یه آیه رو بخونه و بعد فقط متوجه اون آیه باشه و یه مرتبه احساس کنه که این برداشت قابل قبول نیست. و اینجاست که دوباره ما باید مثلا به طریق تدبر و چینش مناسب اون آیات مربوطه به همدیگه تصویر کامل رو ایجاد کنیم و به این ترتیب دوباره اون تصور بتونه دگرگون بشه. پس به این ترتیب ما هنگامی که با کل دین ببینیم مشکل وجود داره و فرد اصلا منکر ضرورت دین به طور کلی هست، این رو باید برداشت رو اصلاح کنیم به یکی از این دو طریقی که اشاره کردم.